أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه غافر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 13 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. در آیه پیشین خواندیم که یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. از زیباترین و جدیترین آیات شریفه قرآن بود هنگامی که خداوند یوم الطلاقی روز دیدار رو به عنوان روز قیامت معرفی فرمود. ویژگی هایی از این روز به میان آمد. گفته شد که مراد از تلاقی انسان‌ها در تمام ادوار تاریخ است، یعنی از آدم تا انقراض عالم همه آدمیان با هم تلاقی دارند. جمعناکم بالاولین، شما و تمام پیشیان را یک جا گرد می آوریم. به همین خاطر نام اون عالم یوم الطلاق است. علت دوم این تلاقی و دیدار، تلاقی انسان با مجموعه اعمال و رفتار خیشتن خیش است، لذا اون عالم عالم تلاقی است. اما مهمترین معنا سومی بود که اشاره کردیم، تلاقی انسان و رب، تلاقی انسان و پروردگار خیش. به چه معنا؟ به معنای زدودن و از میان رفتن تمام وسائط و تمام اسبابی که بین انسان و خداوند در این عالم قرارداد قانونی الهی است. تمام قواعد و تمام اسباب و مسبباتی که در این دنیا دیده می شود در اون عالم ناکارا و از میان برداشته می شود. و تقطعت بهم الاسباب، اسبابی نیست، واسطه ای نیست. انسان ها مستقیمن سقاهم ربهم شراباً طهورا، و مستی معرفت رو مستقیم از دست ساقی وجود حضرت رب می چشند و می نوشند و دریافت می کنند. از ویژگی های این یوم الطلاق آن است که هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، آشکاری کامل، پرده ها به کنار رفتن. و اونگاه کوس لمن الملک شنیده می شود که شرح آن گفتیم. ملک از آن کیست؟ تمام اعتبارات و قدرت ها و سطوت و همه از میان برداشته می شود که چیزی نبود جز یک قراردادهای دنیوی برای گذرای امور زندگی انسان ها. همه از میان برداشته می شود. لله الواحد القهار، تمام قدرت و ملک و حکم فرمایی همه از آن خداوند یکتای قدرتمند چیره است. این پایان مطالبی بود که گفتیم. در ادامه تصویرگری از همان عالم و عالم با این ویژگی هایی که گفته شد، یه چند صفت دیگری رو هم حضرت باری تعالی مطرح می فرماید. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. الیوم اشاره است به همان یوم موعود، یعنی به همان عالم ویژه، عالم قیامت. بارها و بارها خدمت دوستان گفته شده است البته این معنا که کلمه یوم در مورد قیامت به معنای روز نیست. ما از باب تعبیر زبانی کلمه رو روز معنا می کنیم و روز قیامت می گوییم، الا اونجا بحث روز و شب وجود ندارد. اونجا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بحث ماه و خورشید و اینها نیست. ازش شمس و کبرت همه فرو ریخته است، زمینی باقی نمانده است، حرکت وضعی و انتقالی وجود نداره، این شب و روز معنا نداره در اونجا، بلکه مراد از یوم عالم است، عالمی که کل یوم هو بفیش هم در مورد خداوند گفته می شود که در هر عالمی امور به دست ذات اوست. در اینجا هم الیوم همان عالم، همان جهان موعود که گفته شد تجزا کل نفس به ما کسبت، جزا داده می شود کل نفس، تمام نفوس و تمام اون چه بر اون صدق نفس می کند. می دانیم که کلمه نفس نفاست و گرانقدری رو می رساند و وجود انسان خلاصه در نفس اوست از نظر الهیون، یعنی اصالت نفس قطعا مقدم بر اصالت جسم است و وجود انسان عمدتا نفس اوست که این جان عاریت بالاخره در همین خاک وجود فرو گذارده می شود. اگر سهمی باشد و قبرستانی هم نصیب ما، این جسم درون خاکی نهفته می شود تا که فردا روزی خداوند دورا منتقل کند با تمام اون ساز و کاری که دارد در عالم قیامت با روح و جان انسان جفت شود. اما این جان ما و نفس ماست که سیر خودش رو ادامه می دهد به عالم بعدی بعدی تا پای به قیامت می گذارد. بنابراین اون اصالت با نفس انسان است، با جان و روح آدمی است، کل نفس. به همین خاطر به تمام وجود انسان، جسم و روح انسان گاه نفس گفته میشه، مانند اینجا، یعنی کل انسانه. کل نفس به ما کسبت رحیم، کل الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت، جزا داده میشود. فعل تجزا از ماده جزا میآید. دور نیست که کلمه جزا همان سزای پارسی خود ماست، همان که میگوید سزای خودش رو دید، یعنی جزای خودش رو دید. به این بدبستان و تعامل بین زبانها جاری است، بین پارسی و عربی هم چنین بدبستانی وجود دارد. آن روز سزا داده می شود هر نفسی و هر انسانی به ما کسبت، این بابا معاوضه مبادله سببیت، به ازا آنچه کسب کرده است، نه به ما کسبت، به خود آنچه کسب کرده است، یعنی همانی که کسب کرده است همان را به عنوان جزا و سزا به هر نفسی تحویل می دهند. عادلانه ترین، زیباترین و تکان دهنده ترین نوع پاسخگویی خیر و شر به انسان ها. بالاخره ما در دنیا اگر پاداشی داده می شود یا اگر مجازات و مکافاتی برای انسان ها در قانون پیش بینی می شه، یا امور قراردادی است، پیش بینی میکنن اگر کسی این کار رو انجام داد این مقدار حبس داشته باشد، اگر چنین کاری رو انجام داد چنین مجازات سنگین تری برای اون پیش بینی شود. یعنی تمام اینها قرارداد است، یه قراردادهایی. حالا گاهی این قراردادها رو انسان ها و غلای قوم می نشینند و رو هم مطرح میکنن، وضع قانون میکنن، گاه شرای الهی این قانون رو وضع میکنن. از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما مهتجنده، این زن و این مردی که رفتار زشت جنسی انجام دادن با شروط و ویژگی هایی که دارد 100 تازیانه بزنید، اینم یه قرارداد است. میشد 110 تا باشد، میشد 95 تا باشد، نه 100 تا، یه قرارداده. حالا یا واضح این قرار شارع و خداوند است، یا این قرار را خود مردمان می نشینند یه چیز قرار جنسی نقدی نمیدانم انواع مجازات رو وضع می کنند. اما آنچه در عالم قیامت می خوانیم هرگز مجازات قراردادی نیست، این عمل و رفتار به عنوان جزا به انسان ها تحویل داده می شود. قراردادی در بین نیست، حقیقت است، یعنی کیفر حقیقی است، سزا و جزای حقیقی است. خود ماهیت و نفس عمل به آدمیان بازگردانده می شود، به ما کسبت، همون ما کسب تحویل انسان ها داده می شود، به خودشون برگردانده می شود. اعمالکم ردت الیکم، این اعمال شماست که به شما بازگردانده می شود. تجد و کل نفس ما عملت، می‌یابد هر نفسی هر آن چرا که عمل کرده است، خیر یا شر به سوی او باز می‌گردد، که یک صورت اون قهر الهی است، یک صورت اون لطف، یک سوی اون دوزخ و سوی دیگر مینوی جاودان. فرمود به ما کسبت. منتها جالب این است که کلمه کسبت فاعل اون نفس است دیگه. ما کسب، این اصطلاح رو ما میگیم ما کسب شما چیست؟ کسبه، این فعل به معنای دستاورد است، آن چه انسان به دست می آورد. اما یه نکته در اون وجود دارد، کسب به درآمدی گفته می شود که در اون عمد و اختیار وجود داره در کلام عرب. کسب و اکتسب، اگر اکتسب باشد فرق می کنه گاه استعمال، اما کسب به معنای اون درآمدی است، کاری است، چیزی است که انسان با اراده و فعل به دست، با اراده و اختیار این فعل رو انجام می دهد و به دست می آورد. فرمود به ما کسب، اون چه با میل و اراده انجام دادند. لا ظلم الیوم، طبیعی است که در اون عالم و در اون جزا دادن و داوری، لا ظلم الیوم نفی میشه به شکل مطلق. لا ظلم، هیچ جنس، هیچ نوع، هیچ مدلی از ظلم در اون عالم وجود ندارد. باز تأکید میشه لا ظلم الیوم، باز الیوم برای بار دوم میاد. در اون عالم هیچ ظلمی وجود ندارد. تو استهزار دارید در مورد جزا و پاداش ها و کیفرهای دنیوی در مورد رفتارها. خب بالاخره ما میبینیم که گاه اجتناب ناپذیر میشه واقعا این مسائل. از پاداش انسانها کاسته میشود، ظلم است. از عقوبت کاسته میشود، ظلم است. یعنی هنگام کسی مطابق با عمل خود پاداش نمیگیرد، ظلمی شده است. دقیقا خود ظلم معنای چیست در لغت عرب؟ یه معنای ظلم، نقص، نقصان، کاستی. به ابه اقتدا عدیون فل کرم و من یشابه ابه او فما ظلم. شاعر عرب گفت که فرزند حاتم تایی عدی ابن حاتم به پدر خیش اقتدا کرد در بزرگ منشی و سخاوت. بعد میگه و من یشابه ابه او فما ظلم، اگر کسی شباهت پدرش داشته باشد نقصی در کار او نیست. و من یشابه ابهو فما ظلم، ظلم به معنای نقصه در اینجا. یکی از معانی ظلم نقص و نقصان است. اگر از پاداش کسی کاسته شد ظلم است، اگر از مجازات او هم کاسته شد ظلم است. اگر احیانا جا به جا این سزا و کیفر شد، متاسفانه اون که باید پاداش ببیند ندید، اون که باید سزا ببیند ندید، جا به جا شد این دو، اینجا هم ظلم است. توجه دارید؟ لا ظلم الیوم، نه از پاداش عمل کسی به مثقال ذره کاسته می شود، نه از عقوبت کسی، هر آن چه باید ببین، نه بیشتر از مجازات کسی مجازات می بیند و نه کمتر از پاداش پاداش دریافت می کند. و نه اختلاط و جا به جایی است. اینطور نیست که گناهکار در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری. در کلام عرب میگن غیری جنا و انا المعاقب و فیکم و فکأننی سبابتون متندبو. انسان های کاری میکنن این دستشون به دندان میگیرن. یعز و ظالم و علا یده، این خدا تو قرآن هم میگه ظالمان در قیامت انگوش به دندان میگیرن. بعد شاعر عرب میگه دیگری جرمی را مرتکب شده است، من را مجازات میکنن، مانند انگشتی که بدون دلیل به دندان گرفته میشود. خب گاه در دنیا اینه، این ظلمه، ظلم این کسی که کاری نکرده از پاداش میبیند، ترفیع مقام پیدا میکند، در جامعه رشد میکند. آن کسی که مرتکب خطایی شده است، از کنار اون بی‌محابا میگذرن، مجازاتی ندارد، اینها ظلمه. تمام اینا مصادیق ظلمه. لا ظلم الیوم، الله اکبر، چه عالم دقیقی است و چه حسابی در اون جهان حکم فرماست. لا ظلم الیوم، به دنبال اون با تمام این مسائلی که گفته میشه ممکنه در ذهن انسان بیاد داوری در حق میلیاردها انسان از آدم تا خاتم. یه چیه که اینها رو شما تصور بفرمایید، اون هم با فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، با تمام این ذره مثقال خیر و شر یه مرتبه تصوری تو ذهن انسان میاد که ممکن است این داوری و این قضاوت و رسیدن به این سزا و جزا چه زمانی رو ببرد، چه تراکم و تورم قضایی پیش میاد، حقوقی پیش میاد، برای چقدر نیاز به قاضی دارد، داور دارد، محکمه دارد، چقدر اطاله دادرسی خواهد شد و مشکلات حقوقی و قضایی ممکنه پیش بیاد. خیر، هیچ کدام از اینها نیست. ان الله سریع الحساب، خداوند سریع الحساب است. پاسخ رو در یک کلمه ذات باری تعالی مطرح میکند، خداوند سریع الحساب است. حالا من این توجیه سریع الحساب رو یه مختصری خدمت دوستان بگم که به نوعی بازی گوشه ای از معرفت به ذات باری تعالی هم در اون نهفته است. این بیان کرده چگونه خداوند در قیامت انسانها رو به سرعت حساب می کند. به قایت این که در متون روانی داریم، کلم حل بصر، مانند یک چشم بسته شدن و باز شدن، به این مقدار برای ذات باری تعالی حسابگری یک کار انسانها زمان می برد. چرا این حالت؟ آیا این موازی بودن انسانها، پرونده ها، اینها مشکلی پیش نمی آید؟ چنین قضایایی رخ نمی دهد؟ برای تنظیر به ذهن مخاطبان گاه ائمه نکاتی رو گفتن که مطلب رو آسان میکنن. حالا من توضیح دقیق ترش رو عرض میکنم خدمت. وقتی که پرسیده شد چطور خداوند سریع حساب میکنن، فهمیدن همون گونه که سریع جان میدهد، سریع جان میستاند، سریع رزق میدهد، همان گونه که در آن واحد همین الان که در محضر شما عزیزان در خدمت قرآن کریم هستیم، قریب 6.5 میلیارد بفرمایید جمعیت روی زمین لحظه به لحظه دارن تنفس میکنن و رزق الهی میبرن. لحظه به لحظه تمام انسان ها داره این قلب ها میتپد، این به قول دوستان سیستول و دیاستول کاره شکل خودش رو انجام میده قلب، و نتیجه آن است که الله لا اله الا هو الحی قیوم. این حی داره حیات رو در لحظه به لحظه در جان تمام انسان‌ها جاری و مستقر می‌کند. ذات باری تعالی به یک نسبت واحد در یک آن واحد این داره شکل می‌گیرد، این حقیقت در وجود. چه رزق هوای موجودمون، چه رزق خوراکمون، چه رزق حیاتمون، تمام وجودمون آن به آن مرزوق است، برابر تمام انسان‌ها در وجود نسبت به ذات باری تعالی. این یه تمثیل و نمادی بود که وجود مبارک امام مطرح فرمودن. حالا من این رو اضافه میکنم خدمت دوستان عزیز، در کار ذات باری تعالی استحضار دارید در صفات الهی محدودیت وجود ندارد. تمام مطلب این یک کلمه است، اگر این رو بدانیم تمام است. یعنی بارها اشاره شده از خدمت دوستان تفاوت اساسی و بنیادی که بین صفات ما و صفات حضرت قدسی وجود دارد دو ویژگی است. یک، صفات خداوند ذاتی و صفات ما عرضی است. یعنی ذات خدا با صفات خدا قرین است، هر صفتی که داره خداوند از ذات اوست، اما ما اگر علم داریم، اگر قدرت داریم، اگر حکمت داریم، اگر لطافت داریم، اگر محبت داریم، اینها از ذات ما نیست، اینها داده می شود به انسان، چه بسا هم ستانده می شود. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر به در آمدید هیچ چیز نمی دانستید. خب بعد یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خورد شاد شدیم، این زمان اما پایان سخن شنا که ما را چه رسید از خاک برآمدیم و برباد شدیم. این علم هم می رود، اون قدرت هم می رود. صفات ما عرضی است، ذاتی نیست. نکته دوم، صفات خداوند لایتناهی است، صفات ما تناهی دارد. یعنی ما محدودیت داریم در صفاتمون، در یه حدیش میزان علم ما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمام ادعای بشر در طول تاریخ، در این قرن ما که بشر مدعی گمان میکند که خیلی چیزها میداند در وجود، تمام دانش و اطلاعات این بشر در قبال نادانستنی های او و مجهولات او نسبت قطره و دریاست. چیزی نمیداند بشر از اسرار این هستی. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یه ظواهری رو از زندگی دنیا میدانیم، نه ما برای اون چیزی. علم ما محدود، قدرت ما محدود در قبال علم و قدرت و تمام ویژگی های نامحدود حضرت سبحان. خب حالا اینو در کنارش این صفت هم که میخونید تو جوشن کبیر خوندید که یا من لا یشغله شأنٌ عن شأن، ای خدایی که مشغول نمی کند او را شأنی و کاری از کار دیگر. ما چرا در آن واحد نمیتونیم دو تا کار رو انجام بدیم؟ ما چرا در آن واحد نمیتوانیم پاسخ دقیق دو کس رو همزبان بگیم؟ علم بودیم اجزه فرمود الان خدمتون رو عرض میکنم، پاسخ این دوست محترم داده میشه، بعد حضرتانو چی فرمودید؟ بعد شروع میکنیم پاسخ دومی رو مطرح میکنیم. چرا ما این حالت رو داریم؟ چون ما چی داریم؟ حد داریم، محدودیت داریم، محدودیت زمان، محدودیت مکان، محدودیت ابزار. اما ذات باری تعالی که محدودیت ندارد، تمام صفات او در آن واحد جاری و ساری است. علم او سریع، سریع العلم، حکمت او سریع الحکمه، قدرت او سریع القدره، چون محدودیت نداره. حد زمان مانع نمیشه، حد مکان مانع نمیشه که این باشه اون نباشه. ان الله سریع الحساب، خداوند در یه آن واحد حساب انسانها رو بررسی میکند، به دلیل این که محدودیت زمان و مکان و قدرت برای حضرت باری تعالی وجود نداره. پس بنابراین نمیشه گفت چرا این نوبش اون اصلا این چیزا وجود نداره برای لایتناهی بودن ذات حق. ان الله سریع الحساب. و انذرهم یوم الآزفه اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، سیاب تکان دهنده و جدی. و انذرهم، گویا که خداوند به وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی اللهم صل علیه چون این می‌فرماید که پیامبر انذار ده ایشان را نسبت به چی؟ به یوم العازفه، اون عالم عازفه. خب اینها تمامش مطلب دارند، تک تک این واژگان. اجازه بفرمایید من از همون آغاز آیه بگم. به انذار کن ایشان رو، همیشه شنیدید میدانیم که انذار به معنای بیدارگری، تنبیه و تنبه است، به خدا آوردن، هشدار دادن، از غفلت به در آمدن. خدمت دوستان عزیز بحثی رو در باب دعا دیشب در شهر کاشمر خدمت عزیزان مطرح می کردیم، اشاره کردم که دو مشکل اصلی جدی ما غفلت و غرور ماست که ما را از همه مقامات به زیر می کشند. حاجت به یه چیز داریم که این غفلت رو تبدیل به حضور کنه برای ما، اون غفلت رو ببرد، و اون غرور رو تبدیل به خضوع کند برای ما. و مثل این که از چیزهایی که میتواند چنین کاری رو انجام بدهد، اونجا به مناسبت بحث میگفتیم دعاست. دعا میتواند شاخ غرور ما را بشکند و دعا میتواند غفلت ما را به حضور بدل کند. این دو تا کار اصلی دعاست که این اصرار و این شدت و حدت در بحث دعا در متون دینی دیده میشود. انذار این غفلت رو از میان میبرد، انسان رو به خود میآورد، متوجه میکند، از اون توهم به در میارد وجود انسان رو. خب در کنار انذار همیشه سخن از تبشیر و بشارت است، و این که پیامبران الهی بشارت میدهند، این که رسولان الهی انذار میکنند. گاهی معادل سازی میکنیم این رو، ما میگیم آقا در علوم تربیتی شما مثلا تصور بفرمایید تنبیه و تشویق رو دارید. اینها دو تا سازوکاری است که قطعاً یه معلم و یه مربی حاجتمند به این دو پایا پای است. یعنی در روش تربیتی نمیشه انسان تنبیهی باشد یا تشویقی باشد، بلکه این دو رو با هم نیاز دارد. در ادبیات مدیریتی همین مباحث مطرح میشه، در مجموعه سازمان، فراسازمان، بالاخره بحث تنبیه و تشویق، پانیشمند، ریوارد، اینها رو مطرح میکنند و جدی هم مطرح میشه، جایگاه خودش رو هم دارد. اما اینجا من میخوام یه بحث زیبا ایران ان شاء الله خدمت دوستان بگم و توجه مهمی میطلبد این بحث، و اون اینه که عزیزان در بحث تنبیه، البته تنبیه میگیم استهزار دارید، یادتون سراغ بالاخره اون عرض و خدمتون چوب فلک نگفتد، مراد تنبیه، اصلا تنبیه از ماده انتباه، انتباه یعنی بیدار کردن از خواب، تنبیه یعنی از خواب بیدار کردن. ما واژه تنبیه رو داریم میگیم، نه ذهنیت تنبیه رو، یعنی بیدار کردن، به خدا آوردن، متوجه کردن و هشدار دادن. این به چه شیوه است؟ به شیوه که هشدار میدی به خودش میاری طرف رو، از اون حالتش بیرون میاری، از اون حالت غفلت. تنبیه و تشویق نکته بسیار مهمی که وجود دارد در اون این است که اندازه و مقدار اون تعادل و تناسب اون رعایت شود که به بار بنشیند. اگر کسی بتواند اون نسبت بین تشویق و تنبیه رو در مقام تربیت به دست بیاره و عمل کنه، بهترین مربی است، عالی میتواند تربیت او اثر کند. بسیاری از ما پدران و مادران اگه موفق نیستیم در تربیت خودمون، چون این معادله رو به دست نیاوردیم، یا تنبیهیم یا تشویقیم، یا نسبت این دو با هم در زندگی ما، در رفتارمون با فرزندانمون نامعلوم و مجهول است. از هنر پیامبران الهی این بوده است که اینا قهرمان میدان تعادل در تنبیه و تشویق بودند در مقام تربیت و مواجهه و ارتباط با انسان‌ها. اگر در مقام تشویق شما میزان تشویق رو از اندازه لازم بیفزایید، چه اتفاقی میفتد؟ یه غرور و یه شخصیت کاذبی رو ایجاد میکنید برای اون که مورد تشویق قرار میگیرد، همانی که در بعض از خانواده های خودمون میبینیم. گاه فرزندان میشن یه بت، میشن سالار خانواده به دلیل تشویق بیمورد، بیش از اندازه و نابجایی که در حق اونها عمل شده است. اگر میزان تشویق از حد بگذرد، نتیجه اون توهم و غرور است. اگر میزان تنبیه از حد بگذرد، و این سازوکار تنبیه رو ما وجهه غالب قرار بدیم، نتیجه اون عدم اعتماد به شخصیت، سلب شخصیت و یأس است، ناخودباوری است. دیگه خودباوری از میان میره وقتی که تنبیه افسوده میشه، و باز این آسیب رو هم فراوان میبینید که اینها حتی ممکنه در سالهای آتی یا عمر هم در تربیت فرزندانی که چنین وجه تعاملی رو داشتن والدین با اونها مشاهده میشه معلصف. بنابراین این شناختن نسبت تنبیه و تشویق بسیار نکته مهمی است، و پهلوان این کار انبیاء الهی بودند که می‌دانستند با چه بیانی، با چه کلامی، در کجا علمن عملاً چه وجهی رو غالب کنند و استفاده کنند. و من معتقدم اگر کسی در این جهت کار کند، در قرآن به شگفتی‌هایی میرسد. یعنی همین مکانیزم تنبیه و تشویق رو در قرآن در روش عملی و تربیتی پیامبران الهی پژوهش کنه و کار کنه، پایان نامه ها ازش در میاد اگر کسی به این میدان بپردازد و اینا رو درست استفاده کنه. خب حالا این مشخص، اما بفرمایید که آیا گاهی این سوال هم مطرح میشه، کدوم مقدمه، تنبیه مقدمه یا تشویق؟ نمیشه پیشنهاد داد این رو ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کنند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است، تا شرایط چه باشد، تا موقعیت چه اقتضا کند. اما در این حال ممکنه به لحاظ جهاتی، افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، به دلیل اینکه ساز و کار انبیاء الهی ابتدا این بود که جماعت مرده خفته رو بیدار کنند، لذا در ابتدا نیازشون و حاجتشون به انذار بیشتر بوده. و انذرهم، پیامبر اینها رو هشدارشون بده و بیدارشون. به چی بیدارشون کن و هشدارشون بده؟ یوم العازفه، کلمه عازفه از ماده عزف، عزف به معنای قرب، به معنای نزدیکی، عزفت العازفه در آیات دیگر هم داریم. از اسامی قیامت عازفه است، یعنی روزی که بسیار، عالمی که بسیار نزدیک است، بیخ گوش ماست، پیش روی ماست، پیش چشم ماست. پیامبر اینها رو هشدارشون بده به یوم العازفه. اول قلوب ولد الحناجر تکان میدهد ادامه بحث. اما از فرمایید من همینجا باز خدمت دوستان عزیز مطلبی رو باگو کنم و اون این است که روش بیان قرآن در مورد قیامت همین است که میبینید خداوند اون عالم پیش رو را عازفه میدانند، نزدیک نزدیک، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. در آیات دیگر دیگران کسانی هستند که این وعده الهی را دور میبینند، اما مؤمنان صادق این وعده الهی را نزدیک میبینند. الیس صبح و غریب میدانند، این را قریب میدانند و نزدیک میدانند، عازفه است. و باز میبینید تعابیری که خداوند در مورد قرآن به کار میبرد دیگه از این اختربت ساعت و انشق القمر، نه اینکه نزدیک میشود، نه سیقرب الساعه، نزدیک شد تمام، اختربت ساعت، قیامت نزدیک شد. بارها خدمت دوستان گفتیم همیشه افعالی که در مورد قیامت به کار برده میشود با چه صیغه فعلی است؟ ماضی. درود بر شما. ماضی یعنی چی؟ یعنی کاری که شده است. این چه سری است که خداوند در مورد قیامت تعارف ادبی است، ادیبانه، یعنی نه واقعیت است این عزیزان. یعنی اون قیامتی که خداوند معرفی میکند نه این است که ما در انتظار آن هستیم که هزاران سال، میلیون ها سال، نمیدانیم در آینده بعد کلید اون رو بزند خداوند و شروع شود به شکل گرفتن. گویا قرآن قیامتی را به ما انسان ها معرفی میکند و وعده میدهد که حاله اون قیامت و شروع اون قیامت همین الان است، از همین لحظات امروزمون، از همین آنات امشبمون. این قیامت چطور؟ الله اکبر. وقتی نگاه میکنید الان هم میخواندند اشهد ان صراط حق، اینو در مباحث صراط و قیامت سوره مبارکه واقع موارد دیگری گفتیم نوشتیم خدمت دوستان عزیز. اون صراطی که مطرح میشه در قیامت و خیلی از مواردی که در قیامت مطرح میشه، الان نمونه هاشو عرض میکنم خدمت دوستان. این کدوم صراط است؟ آیا همان است که به قول عرض به خدمتون جماعتی و حالا یه پلی باشد، حالا من نمیدونم پل متحرکه یا غیر متحرکه، جنسش چیه، روی جهنم که بعد از این رد میشن اتفاقا به تیزی نمیدانم شمشیر رو به باریکی مو، بعد دیگه والله اعلم این چه پلیست و چه سازه داره این پل، دیگه من نمیدانم. آیا چنین چیزیست؟ جسره؟ همچین چیزیست؟ یا نه اون صراطی که گفته می شود مربوط فرداها نیست، اون صراط همون صراطیست که الان مقابل پای تک تک شما هاست، یعنی جلو پای تک تک شما هاست که منتها الیه اون یا بهشت است یا متاسفانه دوزخ الهی. اشهد ان صراط حق، این صراط که حق، یعنی صراطی که از الان شروع شده، نه اینکه فردا شروع بشه، نه اینکه در عالم بعدی شروع بشه. این صراطی که ما را یا به قهر میبرد یا به لطف میرساند. بله همین صراط است، همین صراط است که لغزندگی دارد و باریکی دارد و حساسیت دارد تو هر تصمیممون، تو هر رد و قبولمون، تو هر مهر و قهرمون، تو هر آشتی و لطفمون، این باریکی و حساسیتش دیده میشه تو تمام این صحنه. قیامت عزیزان من شروع شده است برای ما. نکته جدیترش رو عرض میکنم که به وزیره شروع شده از قیامت برای ما. ما در حال آن این که بالاخره به سوی بهشت و جهنم، کدوم بهشت کدوم جهنم، این کجاست؟ آیا یه مکانی است بهشت و جهنم که ما به سوی اون مکان در حال رفتنیم؟ یه مکان فیزیکی است؟ یه موقعیت اینچنینی است که به سوی اون داریم میریم؟ آیا ماهیت، جنس، ساختار بهشت و جهنم چیست؟ الان خواندیم الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. سازه بهشت و جهنم، مصالح بهشت و جهنم، جغرافیای بهشت و جهنم، فیزیک بهشت و جهنم به تعبیر ما چیست؟ مگر نخوندید؟ مگر نمیدانیم؟ بارها خدمت دوستان حدیث رو از زبان نبی مکرم خواندیم که وقتی در محضر مبارکشون فرمود که من قال لا اله الا الله، هر کسی که میگوید لا اله الا الله قرص میشود درختی در بهشت برای او. بعد یه مرتبه اصحاب گفتن به به اگه اینطور که ما که چپ میریم به راست میریم میگیم لا لا الا الله، ماشین تون میریم میگیم لا لا الا الله، کن لا لا الا الله، ما که بس بنابراین لا لا الا اللهی هستیم، پس باید بگوییم دیگه ما جنگل آمازون چی بوده، جنگل گلستان چی بوده، ما اصلا دیگه اونقدر بهش داریم که خدا میداند، اونقدر درخت کاشتیم که خدا میداند. حضرت فرمودن ایاکم ان ترسلوا الیها نارا و تحرقها، بپرسید بپرهیزید از اینکه آن با آن آتشی رو میافزایی میافروزید که این اشجار شما و جنت شما رو چه میکنند میسوزانند. ایاکم ان ترسلوا الیها نارا و تحرقها، گفت که هنگامی که منادی ندا میدهد حی علی الصلاح حی علی الصلاح، بعد بین آسمان و زمین فرشتگان الهی ندا میکنند برید عجله کنید، قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فادفعوها بالصلاح، برید این آتش هایی که از صبح، جهنمی که از صبح رو دوشتون ساختید، حالا برید خاموشش کنید با این نماز، این نماز خاموش میکنه این جهنم ها را. یعنی چه؟ یعنی عزیزان من، من و شما از صبح از بام تا شام از شام تا بام مشغول یا ساختن جهنمیم یا ساختن بهشت. حالا قیامت شروع شده یا شروع نشده؟ شروع شده عزیز من، دیر بگردیم تموم شده، شروع شده. من الان دارم قیامتم رو میبینم، مواجهه با قیامتم، منتها این پرده نمیگذاره. فکشفنا عنک غطاءک، غطاء یعنی چی؟ یعنی اون که رو چشمه، گاهی روبنده میزنند این خانم ها، این میشه غطاء. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما امروز این پرده رو میزنیم کنار که حالا داری میبینی. یعنی اگه پرده نداشتی قبلا هم میدیدی و میگفتی لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، مانند پسر عبی طالب که چیزی نیست که بخوام ببینم، همه اون چه باید ببینم دارم میبینم الان. ملازم فرمایید. بنابراین عزیزان قیامت مقدمات اون شروع شده است که خدا میگه اومد، خداوند فرمود آزفه قریب و نزدیک. اما واعصفا که متاسفانه از عصر نزول جامعه در یه مسیر انحرافی، اونا که بالاخره حالا ذهنیت هایی داشتن و بحثشون عناد و لجاج با پیامبر هم بود، اینها در یه مسئله انحرافی قرار گرفتن نسبت ما، به حاشیه ها رفتن. یعنی به جای اون که حقیقت این قیامت و این عالمی که پیش روز درکش کنن، فلسفه اون، چرایی اون، وجود اون، کیفیت اون رو بدونن بفهمن، دنبال این مطلب افتادن که خب تاریخش رو بگو، اگر راست میگی بگو، تقویم شده در بیارم بزن جلو پیامبر علامت بزنیم کیه، بگو کیه، ساعت و لیلش رو بگو، این ساعتش رو برای ما بگو دقیقش. مثل این که یک کس زبده حاضق یه ژئولوژیست قوی قدرتمند مسلط بر تمام مبانی زمین شناسی به شما میگه آقا جان من زلزله قریب الوقوع است، لابد این گسل شما وضعیتی داره که قطعا می لرزد. شما به جای این که برید به فکر مطمئن سازی و عرض به خدمتون تقویت بنیه ساختمان خودتون باشید، به مسالهتون فکر کنید، به مهندسیتون فکر کنید، به معماریتون فکر کنید، بگید تاریخ شو بگو به ما، اون تاریخ زلزله رو بگو، برو دنبال این باش که پیشگیری های لازمت رو بکنی. وقتی می اومدن سوال می کردن که آقا پس زمانش کیه، بعد پاسخ میداد نبی مکرم ما عدد تلاها، شما چه اقداماتی کردید، شما چی کار کردید که سوال میکنی؟ این حالا دوست بوده سوال کرده، نه از اون منکرها، از مؤمنی بوده سوال کرده، بالاخره حسن نیت داشته. گفتن تو چقدر آمادگی برای قیام، تو چی فهمیدی از قیامت؟ حالا گاه ممکنه در طول زمان عزیزان فلسفه قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره اون در بین خود متدینین، حتی میشه گفت بالاتر از متدینین، حتی صاحب نظران، این هم دچار حاشیه ها شده است این قضیه، و کار به اونجا کشیده است که صاحبان فکر بکوبند در یکدیگر که آیا معاد جسمانی است یا جسدانی است یا مثالی است، حورقلیایی است یا روحانی است یا فلان است یا فلان است. اصل قضیه چیشه؟ اون فلسفه حقیقی و اثر عینی معاد تو زندگی ها محف بشه ما بریم لای کتاب ها دنبال این مباحث باشیم بگردیم، از اصل قضیه فارغ میشیم. پیامبر و انذرهم، هشدارشون بده، بیدارشون کن. یوم العازفه، بگو به اینها این روز غریب نزدیک شده را، که اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اون عالمی را و اون روزی را که به گونه ای می شود عجیب تکان دهنده است عزیزان، که قلوب لدى الحناجر کاظمین خواهد شد. قلوب قلب است، مانند همه جا در قرآن قلب به معنای روح، جان و نفس انسان. حناجر جمع حنجره، چون نای بی نوای مزین، نای بی نوا به تعبیر سلمان عرض و خدمت مسعود سعد سلمان، چون نای بی نوای مزین، نای بی نوا. این بالاخره حنجره ما که نای و مری و غیره بالاخره به این چهار راه منتهی میشه، حنجره حلقوم. خب فرمود هنگامی که قلوب به نزد حناجر میرسند، در حالی که کاظمین، این واژه بدونید کلمه کاظم به معنای بیخ چیزی رو به قوت و قدرت گرفتن، کاظم تو سقا، بیخ مشک رو میگرفتن، بعد آب میخوردن، میوردن بالا آب میخوردن، دستشون اگه قوی بود با قدرت میگرفتن، به مقدار نیاز باز میکردن، بیخ مشک رو محکم میکردن، شد کاظم. کما این که شما میبینید به انسانهایی که توانمندی و این مهارت عجیب و بسیار مهم رو پیدا کردند، که در قبال غیظ و غضب و خروش درونی مسلطن، بیخ نفسشون رو اونچنان میگیرند که این التهاب درونی و این جنب و جوش درونی در نفس برون نمیزند. به اینها میگن چی؟ میگن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. اون کسانی که این توانمندی رو پیدا کردن که غیظشون رو، غیظ نقطه بالای غضب، غضب که چیزی نیست، غیظشون رو هم میتونن کنترل کنن. یه وقتی به دوستان میگفتم که واقعا بالاخره ما تمرین میکنیم، خب خیلی از دوستان مراجعه میفرمایند میگن آقا چه بکنیم ما از این عصبانیتمون، از این غضبمون، با زنمون، با بچه‌مون، تو محیط کارمون، تو جامعه، تو رانندگی، غیره، این خیلی آزاردهنده است برای ما. یه مرتبه غضب میکنیم به یه کارهایی انجام میدیم که تا 48 ساعت حال ما به هم خورده است و ناراحتیم که چه کاری بود من انجام دادم، این چه رفتاری بود من انجام دادم. این غضب مهارش از دستم میرود و یه رفتارهایی به دنبال اون انجام. بعد یه تمرینهایی گفته میشه، یه رفتارهای درونی، برونی، فکر، عمل، ذکر، همه چی با هم دست به دست هم بده، فکر و ذکر و غیره، که بتواند انسان این کنترل کنه. اما واقعا بعضی ها به اینجا میرسن که نیاز ندارن دیگه به این ساز و کار کنترلی، یعنی مهار شده در نفس قیز، یعنی علتی نداره که غیظ ایجاد بشه، اصلا غیظ تولید نمیشه تو نفسشون، اونقدر با این نفس کار کردن که تولید غیظ نمیشه. اون مهمه، او دیگه چی اسمش؟ مکارم الاخلاق. این اخلاق نیست دیگه، این مکارم الاخلاق است، که شرح اون رو باید در زبان و دعا زیبا بیستم صحیفه مبارکه کامله سجادیه از زبان وجود و مبارک حضرت سجاد فرا گرفت و یاد گرفت که چه خبر است در مکارم اخلاق چه می گذرد. پس کاظم به معنای یه چیزی رو کاملا حبس کردن و کنترل کردن. حالا برگردیم با آیه. پیامبر به این روزی که نزدیک و نزدیک است، اینها رو به این عالم نزدیک بیدارشون کن، هشدارشون بده، که اذ القلوب لدى الحناجر، که اونجا قلبها به حنجره ها می رسد در حالی که حبس شده است. الله اکبر. خب این قلبی که میاد به حنجره، پس این قلب که نیست دیگه، این قلب بالاخره کوچکترین تکانی اگر نابجا بخورد خیلی کار دست ما میده، اگر این مویرک‌ها یه تکان جدی بخورد ما را خوابانده است تمام. جان، حالا سوال، مگر جان و روح انسان چیزیست که به حنجره برسد؟ یعنی مگر روح مثلا تو وجود انسان، گاهی هم میگید مثلا این عرف اجتماعی مردم میگن لحظه جان دادن از پاهاش سرد شد، دیدیم تا دهنش، بعد جانش از دهنش بیرون میاد. مثلا ممکنه یه چنین ذهنیتی هم در مردم داشته باشیم. آیا رابطه روح و جسم انسان اینه که روح تو بدن بعد میاد از حلقوم بیرون؟ آیا؟ یا نه این یه فهم عرفی است که قرآن هم همین فهم عرفی رو متذکر میشه مردم؟ ظاهراً گان اولی نیست. ما نمیتوانیم بگوییم و چنین آگاهی نداریم به دلیل پیچیدگی های ارتباط روح و جسم که بگیم روح داخل تنه. نه، اینو ما نمیتونیم بگیم. این پیوند بالاخره بحث های پیچیده ای دارد. امروز عرض کنم به جناب عالی بماند اون بحث های بحث نمیدونم تخلیه و غیره و فلان این های مباحث روح بماند، اما امروز شاهد بحث آتوسکوپی هستید شما. یعنی الان این بحث در بسیاری از صاحب نظران دامنه پیدا کرده است. کتاب ها رو این نوشتن. ریموند مودی کتابی دارد لایف افتر لایف، حیات بعد از حیات، زندگی بعد از زندگی. کتاب‌های جدیدی تو این موضوع نوشته شده است که روح انسان خود انسان رو می‌بیند. کی؟ اونها که مرگ مغزی شدن، مثلا زیر عمل جراحی بودن، 20 ساعت عمل جراحی طول کشیده است، بعد اومده است. این آقای عرض به خدمتون سابوم، میشل سابوم، اومده 116 مورد رو مصاحبه کرده با تک تک اینها. چی دیدید؟ همشون گفتن ما دیدیم بدن خودمون، دیدیم کلمون رو شکافتن، دیدیم قلبمون باز شده، داره عمل میشه، پزشکم ما خودمون داریم تماشا میکنیم و این حالات رو دیدیم. یعنی روح برون از بدن، روح برون از بدن، روح داخل بدن نیست که بگیم این رابطه ظرف و مظروف مثل این آب تو این لیوان است. ارتباط روح با جسم خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. ما تو دانش های متداول بشری نمیتونیم به چیزی در این باب نظریه قاطعی برسیم، مگر از سوی منبع وحی، مگر پیامبران الهی چیزی در اینجا فرموده باشن و نکته ای رو به شکل وحیانی به بشر آموزش بدن. نه با این روش هایی که ما داریم که خیلی هم داره تلاش میکنه تو این سده اخیر بشر که بیشتر در این مقوله چیزی بداند. اما بازم احساس میکنیم از ادون کن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. به دنبال این بحث فرمود، از روح میپرسن، روح از امر الهی است، اما دانش شما خیلی کفاف نمیکنه در این قضیه و دانشتون اونقدر زیاد نیست در این باب. شما الان از یه ستاره شناس بپرسید، بگید فردا صبح خورشید، یا آسترونومیست بگید فردا صبح خورشید ساعت چند طلوع میکند، به شما خواهد گفت فردا این موقع خورشید طلوع میکند، این تقویم نجومی مشهد اینه، بفرمایید غروب خورشید اینه طلوع. حالی که او خودش صاحب نظر میداند که خورشید نه طلوع میکند نه غروب میکند، بلکه این زمینه که طلوع میکنه و غروب میکنه. خورشید که بالاخره مرکز سولار سیستم منظومه شمسی است، اما اون هم با همون ادبیات شما با شما صحبت میکنه، همون صاحب نظر. این نگاه عرفی است. الان وقتی یه کسی، شما وقتی دیگه جوری فشاری و شدتی روتون میاد که اصلا احساس خطر میکنید، احساس میکنه انسان میخواد بمیره، انسان هستن، میگید چی شد؟ میگید جانم به لب رسید دیگه بابا، تو این زندگی جانم به لب رسید، یعنی دارم میمیرم دیگه، تو این فشارها جانم به لب رسید. این یه همین تعبیر است، اذل قلوب لدل حناجره. به شما بگویم، فرمود پیامبر به اینها هشدار بده، آگاهیشون بده، و انذرهم یوم العازفه اذل قلوب لدل حناجره کاظمین. هنگامی که این جانها به لب رسیده است اما حبس، محبوس به امر الهی، یعنی اون چنان شدت و فشار نسبت به اون عالم پیش می آید و شرایط تحقق اون که دیگه با جان ستاندن صد باره برای انسان ها برابری می کند دشواری اون. و فرمود مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یوتا. و ضمناً به شما بگوییم در اون عالمی که داریم توصیفاتش رو بازگو می کنیم، ظالمان نه حمیمی دارند نه شفیعی دارند، اونم شفیع یوتا. سریعا عرض کنم تمام کنم خدمت دوستان، به مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یوتا، همین بارها شنیدید، همین میم مشدد مضاعف، همه به معنای گرمی به حرارت، حمام همه، آب گرم آب حمام، این همه از همین ماده میاد. حمیم جهنم به دوستان بسیار گرم صمیمی که دوستی تنگاتنگی دارند حمیم گفته میشه. اون که با سوز شما میسوزه، با غم شما غمینه، درد به سرتون بیاد به صحنه میاد، میشه حمیم. فرمود ظالمان در قیامت حمیم ندارند. خب بالاخره در دنیا عرف اینه که وقتی انسان مشکلی دارد هستند دوستانی که بالاخره ما را تنها نمیگذارند، تسلای خاطر میدن، کاری بتونن انجام میدن، کمکی میکنن، فکری، مالی، اجتماعی، بالاخره هستن تو صحنه. این دلخوشی است، به نعمت بزرگیه برای انسان ها در دنیا داشتن حمیم. و تجربه کردید خیلی از شما دوستان عزیز، گاه اونقدر اون جوان مردی و دوستی نیست که یک کسی بیاد پای ما بیسته. بالاخره این رو واقعا عرض کردم، این نعمتیه و من خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، اساتید، والدین جمع حاضر همشون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بفرمایم. من به عنوان تجربه شخصی طعم این حمیم رو در ماجرای مثلا فوت مرحوم پدر چشیدم. یعنی دیدم دوستانی که وقتی پدر رو غسل میدادیم به هم مقدار من این ارتباط روحی رو داشتن و خدای حفظ کناد آن دوستان بزرگ رو که این همین رو من میچشیدم که اینا اصلا گویا هیچ فرقی نمی کنه، پدر ایناست یا پدر من، همون حالت. و یه دین تا پایان زندگی برگردن نسبت به این بزرگواران برای همیشه باقی ماند. این تجربه رو هممون به انواعش داریم. این حمیمه. اما گاه حمیم نیست، یعنی توی مشکلی کسی نیست بیاد اینطور با شما بایستد همه جور پای کار باشه، اما وقتی مشکلتون رو بگید میگه ایزه به سریع میگیره شما رو، فلانی بابا این بنده خدا از ماست، یه قدری هواشو داشته باش بالاخره. خب بعد که شما میرید میبینید اوضاع قدی بهتر میشه، یعنی نمی آید به صحنه کاری بکند اما وساطت میکند، به تعبیر ادیبان پارسی پایمردی میکند، یعنی واسطه گری میکند. اسم این میشه چی؟ شفاعت. فرمود ظالمان در قیامت نه از اون قسم اول دارن و مال ظالمین من حمیمن، کسی نیست بیاد کارشون انجام بده، ولا شفیعن، ولا شفیع دارن این ظالمان که بخواد براشون چه بکند؟ واسطه گری کند. تازه شفیع شفاعتش وقتی به درد میخورد که چی باشد؟ آبرو داشته باشه و یوتا نخرن حرفش رو. خیلی ها برای ما به ساتت کردن اما حرفش رو هیچکی نخرید. فرمود ولا شفیع انیتا، اینا ندارن شفیعی که بخواد اطاعتشون بکنند و فایده نمی کنند. به اینجا که رسید عزیزان، یعلم الله اکبر خائنت العیون و ما تخف الصدور. من یه جمله عرض میکنم بماند، میداند خیانت چشم را، می شناسد چشم خائن را با آنچه در دل و جان نهان است. یعلمو در کلام عرب وقتی فعل میاد قطعا باید مثل فارسی فرقی نمی کنه، باید چیش معلوم باشه؟ فاعلش مشخص باشه. حالا یا فاعل ظاهر است یا مزبر است. یعلمو کو بعدش فاعل نیومده، پس یه ضمیریه تو این که هو یعلمو، او می داند. او یعنی کی؟ قبلش که چیزی نیست که این بگیم او یعنی مرجع ضمیر نیومده. آه میگد یعلم خائنت العیون، آیا به نظر شما این مرجع میخواد اصلا؟ کیه که میداند و میشناسد؟ دوستان چشم پزشک که عزیز بزرگوار من با تمام بالاخره دستگاهشو مینشینند و این ته نمیدانم قرنیه رو نگاه میکنن، شبکیه رو نگاه میکنن و زحمت میکشن این، اما میتونن تشخیص بدن وقتی کسی نگاه میکند تا تو نگاه میکنی کار مناه کردن است. این نگاه، نگاه عاشقانه است، نگاه محبت آمیزه، نگاه غضب‌آلوده، نگاه لطیف، نگاه تنده، نگاه کنده، نگاه دزدانه است، آیا نگاه محرمانه است، نامحرمانه است؟ آیا میشه کسی تشخیص بده نوع نظر و نگاه را؟ نه، چون هیچ ربطی به این ساختار فیزیکی چشم نداره. پیام از جای دیگری است. روحه که این پیام را داره میده و انواع نگاه فرق میکنه. انواع نگاه فرق میکنه. کی باید تشخیص بده که این نوع نگاه چی بود؟ تو این نگاه چی پنهان بود؟ چه پوشیده بود؟ آیا این نگاهی که کرد به قصد این بود که ضربه‌ای بزند؟ لیزلقونک به ابصارهم؟ آیا این نگاه نگاه تأیید بود؟ نگاه تکذیب بود؟ هیچ که اینها رو نمی‌داند. هیچ دستگاهی در وجود نمی‌خواند این نگاه ها را. لذا فقط یک مرجع برای این ضمیر وجود دارد، یعلم خائنت الاعیون و ما تخف صدور. قصه ها دارد و لطافتی دارد که بگذارید این را انشاءالله به تفصیل بیشتر نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.